با سلام و وقت بخیر، ساعت 11 پیش از چاشت به وقت افغانستان شد. اینجا رادیو آزادی هست. چند خبر را بشنوید. رئیس هیئت معاونیت سازمان ملل متحد در افغانستان یورما میگوید که با وجود کاهش بودجه به حمایت از افغانهایی که به کشور بازگشتند ادامه میدهد. روزا اوتنبایوا گفته که مسئولان سازمان ملل متحد به منظور جلوگیری از اخراج اجباری مهاجران افغان چندین نشست با مقامهای کشورهای همسایه افغانستان برگزار کرده و امیدوار است که این تلاش ها نتایج مثبت در پی داشته باشد. او این سخنان را روز سه‌شنبه در دیدار با معاون اداری رئیس الوزرای طالبان عبدالسلام حنفی بیان کرده. یونما روز گذشته پس از سفر خانم اوتنبایوا به بندر اسلام قلعه هرات در اعلامیه گفته که بازگشت کنندگان از ایران با مشکلات روانی و آینده نامشخص مواجه هستند. به گفته آنها از آغاز سال 2025 تا کنون 1,300,000 مهاجر به افغانستان بازگشتند که بر اساس گزارش‌ها بسیاری از آنان به گونه اجباری اخراج شدند. استر محکمه اسلام آباد پس از درخواست صدها خانواده دستور تحقیق دولتی را در مورد قضایای افراد صادر کرده که به اتهام توهین به مقدسات بازداشت شدند. اجاز خان قاضی این محکمه گفته که در ظرف یک ماه یک کمیسیون ایجاد خواهد شد و این کمیسیون تحقیقات را در مدت 4 ماه تکمیل خواهد کرد. وکلای مدافع کسانی که بازداشت شدند که بیشترشان جوانان هستند از این حکم محکمه استقبال کردند و گفتند که خانواده ها حالا احساس می کنند که صدایشان شنیده می شود. از سال 2022 بدین سو بازداشت جوانانی که در فعالیت های آنلاین به ویژه در واتساپ به توهین به مقدسات متهم می شوند در پاکستان افزایش یافته. توهین به مقدسات طبق قوانین پاکستان جرمی است که می تواند مجازات اعدام را در پی داشته باشد. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده میگوید که رئیس جمهور اوکراین ولادیمیر زلنسکی نباید به مسکو حمله کند. با گزارش روی ترس ترامپ این اظهارات را روز سه‌شنبه پس از آن به خبرنگاران بیان کرد که روزنامه فاینانشال تایمز گزارش داد که رئیس جمهور آمریکا زلنسکی را به حملات عمیق در خاک روسیه تشویق کرده. بر اساس گزارش فاینانشال تایمز، ترامپ از زلنسکی پرسیده است که آیا با دریافت راکت‌های دوربرد از آمریکا می‌تواند به مسکو حمله کند یا نه. وقت خبرنگاران از ترامپ در این باره پرسیدن او پاسخ داد که نه، زلنسکی نباید به مسکو حمله کند و افزوده که رئیس جمهور روسیه باید ظرف 50 روز با توافق بر سر آتش بس موافقت کند، در غیر این صورت با تحریم ها مواجه خواهد شد. وزارت دفاع ایالات متحده روز گذشته اعلام کرد که ماموریت 2000 نیروی گارد ملی اعزام شده به لس آنجلس به پایان رسیده. در اوایل ماه جون حدود 4000 سرباز گارد ملی و 700 نیروی دریایی به لس آنجلس فرستاده شدند تا اعتراض‌هایی را که به خاطر برخورد خشن با مهاجران شروع شده بود کنترل کنند. بنوشته‌ای از اسوسییتد پرس هنوز مشخص نیست چرا ماموریت این نیروها پس از 2 ماه به پایان رسیده و همچنین اطلاعات در دست نیست که چه زمانی باقی مانده نیروهای گارد ملی از لس آنجلس خارج خواهند شد. شان پارنل سخنگوی پنتاگون گفته که با اعزام این روها اقدامات غیر قانونی در لس آنجلس در حال کاهش است. و اینکه فدراسیون جهانی شنا اعلام کرده که مسابقات آب‌های آزاد قهرمانی جهان در سنگاپور پس از 2 بار تأخیر به دلیل آلودگی آب امروز چهارشنبه برگزار می‌شود. به گزارش فرانس پرنس، فدراسیون جهانی شنا گفته که آزمایش‌های از آب محل مسابقه در جزیره سنتوزا انجام شده نشان داده که کیفیت آب بهبود یافته. رقابت‌های 10 کیلومتری آب بازی زنان و مردان که قرار بود صبح امروز برگزار شود و بعد از ظهر تغییر یافته. مسئله کیفیت آب سال گذشته نیز در بازی‌های المپیک پاریس برای مسابقات برگزار شده در رودخانه سن مشکل ساز شده بود.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
به نام خدا و با عرض سلام، خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی صنف 11. امروز هم مطابق جلسه های قبلی خود موضوعاتی از جغرافی صنف 11 که مربوط به بخش زغال سنگ میشه قرار است که بخوانیم. خب ما در درس گذشته زغال سنگ رو خواندیم، بسیار تعریف کوتاهی داشتیم که فقط جغرافی نوع الترا ترانسیت یا زغال سنگ خشک بخواندیم و امروز قرار است که موضوعاتی که درباره زغال سنگ هست اینا رو همه‌شون بیشتر بخونیم. خب بیاین که شروع کنیم. خب انواع زغال سنگ، یکی زغال سنگ خشک رو دیروز خواندیم و امروز زغال سنگ قیری یا بیتومینوس هست که یک چگونه زغال سنگ هست اینا امروز قرار است که بخونیم. خب زغال سنگ قیری یا کل بیتومینوس که هست که به نام زغال سنگ سیاه هم یاد میشه، یکی از مهمترین انواع زغال سنگ برای تولید کوک هست. خب کوک چی هست؟ کوک نوعی زغال سنگ هست که بدون دود میسازه و حرارتش هم خیلی زیاد هست و ویژگی های زغال سنگ قیری هست که بیش از 50% ذخایر زغال سنگ جهان را تشکیل میده. در صنایع مختلف به طور گسترده مصرف میشن. دارای 48% کربن هست. زغال سنگ قیری به دلیل تولید حرارت بالا و دود کم در کشورهای پیشرفته مورد توجه زیاد قرار گرفته و نقش مهم در تولید انرژی و صنایع سنگین را بازی میکنه، به خاطر که دودش کم هست و حرارتش هم زیاد است، استفاده زیاد صورت میگیردش. و وقتی که دودش کم باشه و حرارتش بیشتر باشه با محیط زیست هم آسیب نمی‌رسونه. به همین دلیل است که از زغال سنگ قیری زیادتر استفاده میشه که برام زغال سنگ سیاه هم و زغال سنگ نارس یا لگنت هست. یه زغال سنگ هم به شکل زغال سنگ سبک وزن است که از بقایای درختان و چوب تشکیل شده که هنوز کاملا به کربن تبدیل نشده. ویژگی های زغال سنگ نارس یا لگنت هست که رطوبتش زیاد و حرارتش کم هستن. به دلیل سوزش سره و رنگ خرمایی یا زرد به همزه خاطر است که به نام زغال سنگ قهوه‌ای هم یاد میشن. 15% زغال سنگ استخراجی جهان را زغال سنگ نوعی نارس یا لگنت تشکیل میده و به دلیل سوزش سره و تولید حرارت کم این زغال سنگ بیشتر در مصارف خانگی و کاربردهای محدود صنعتی استفاده میشه. یکی از زغال سنگ لگنت یا زغال سنگ نارس است که هنوز این تقریبا کاملا به کربن تبدیل نشده، زغال سنگ نارس. و همچنان زغال سنگ ترب هستم. زغال سنگ ترب نوع زغال سنگ جوان و تازه هسته که به زغال سنگ نارس یا قهوه شباهت زیاد داره. ویژگی های زغال سنگ نارس یا زغال سنگ تربی هسته که حرارت تولیدیش بسیار کم هسته و از نظر عمر جیولوژیکی جوان و تازه محسوب میشه. و همچنان امی زغال سنگ ترک هست شباهت های زیادی به زغال سنگ لگنت داره و هنوز به کامل به کربن تبدیل نشده. به دلیلی که حرارتش کم است، کیفیتش پایین است، زغال سنگ ترب کمتر در صنایع استفاده میشه و بیشتر در مناطق محلی برای مصارف ساده ازش استفاده میشه. خب ببینیم، به خاطر که حرارتش کم است در صنعت استفاده نمیکنه. بعد اون جایی که تولید میشه مش به خاطر مصرف‌های اولیه، مثلا قسمتی کم کردن منازل یا دیگه بخش‌ها که هستن، بخش‌های بسیار ساده از این زغال سنگ تور بازش استفاده میکنن. خب این بود از انواع زغال سنگ. حال زغال سنگ در جهان را اگر ما بررسی کنیم که ذخایر زغال سنگ در جهان چگونه هستن، اول ذخایر زغال سنگ حوزه های زغال سنگ در اروپا را اگر بررسی کنیم. منابع زغال سنگ اروپا در شمال فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند قرار دارند. این منابع قدیمی هست و رگه های زغال سنگ در بسیاری از این مناطق رو به خلاصی هست، چون که از وقتی که زغال سنگ شناختن و که در قرن 18 میشه به اسباب بعد از زغال سنگ زیاد استفاده کرده که فعلا این ذخایر زغال سنگ رو به خلاصی هستن. همچنان روسیه بزرگترین تولید کننده زغال سنگ در جهان است که مهمترین معدن یا ذخایر زغال سنگ روسیه در حوزه گوزنتیسکیا یا کوزباس هستم و استخراج ممزی منطقه بیشتر صورت میگرم و سایر حوزه های زغالسنگ روسیه شامل کاراگانده که در شمال جهیر بالکاش و طولا که در نزدیک مسکو هست، از این مناطق هم زغالسنگ زیاد استخراج میشم. در آلمان زغالسنگ از حوزه های رور، لینت و سایر و سار استخراج میشه که حوزه رور مهمترین منطقه زغالسنگ در اروپای غربی هستن. همچنان ذخایر زغالسنگ انگلستان و کاهش اهمیتش. انگلستان هم از جمله حوزه های اسکاتلند و ملندز، ویلز جنوبی و نیوکاسل که در حوزه ها کسا در گذشته خیلی زغالسنگ های زیاد داشته که بزرگترین منبع تولید انرژی در سطح جهان بودن، ولی امروز به خاطر که تقاضا برای خرید زغالسنگ افغان انگلستان کم شده، چون بسیار از کشورها خودکفا شده از منابع داخلی خود استفاده میکنه، زغالسنگ انگلستان زیادتر خریداری و مصرف نمیکنه و استخراج زغالسنگ به روش ماشینی در کشورهای مانند ایالات متحده آمریکا و فرانسه و آلمان انجام میشه. به همین دلیل اهمیت معادن انگلستان در بازار جهانی هم کم شده، بخاطر که استفاده استخراجش سخت‌تر بوده و قیمت‌تر هم بوده، ولی دیگه کشورها مانند فرانسه و آلمان و ایالات متحده آمریکا اینو به شکل ماشینی استخراج میکنن، ولی بیشتر حالا که هست از این مناطق از این کشورهای دیگه خریداری میکنن و استفاده میکنن. و همچنان از کشورهای دارای ذخایر زغالسنگ در جهان در اروپا روسیه، فرانسه، بلژیک، هلند، آلمان، انگلستان و پولند هستم. در امریکای شمالی ایالات متحده امریکا و کانادا هست که بیشتر این مناطق ذخایر زغالسنگ زیاد دارم. در آسیا چین، هند، قزاقستان، افغانستان و ترکمنستان هست که کشورها هم ذخایر زغالسنگشان بیشتر هست. در امریکای لاتین، برازیل، کولومبیا، در افریقای جنوبی، در اقیانوسیه استرالیا و نیوزلند که کشورها دارای بزرگترین ذخایر زغالسنگ در جهان هست و نقش بسیار مهمی برای تولید انرژی جهانی ایفا میکنند. خب زغالسنگ در امریکای شمالی، در امریکای شمالی معادن زغالسنگ وسعت زیاد داره. در ایالات متحده امریکا بزرگترین ذخایر زغالسنگ جهان هست که و یکی از بزرگترین صادرکننده زغالسنگ در جهان هم به شمار میره. مراکز اصلی زغالسنگ در شهرهای ویرجینیای غربی، پنسیلوانیا، ایلینوی، کنتاکی، اوهایو، ایندیانا، کلرادو قرار داره و کشورهایش هم کشورهایی که دوجه است ایالات متحده امریکا و کانادا هست که در امریکای شمالی همین دو کشور وجود داره. همین دو کشور همچنان ذخایر زغالسنگ هم در کشور خیلی زیاد هستن. در آسیا کشورهایی که در آسیا دارای زغالسنگ هسته که زغالسنگ ها بعضی از مناطق هنوز هم کشف نشده. مثلا معادن زغالسنگ در طول خط آهن سراسری سایبریا و کوههای که در اون مناطق هسته وجود داره. چین بزرگترین حوزه استخراج زغالسنگ در آسیا را داره و که از ناحیه هوانگو جنوبی منچوریا استخراج میشه. و ژاپن هست که مقدار زغالسنگ که در کارخانه های ذوب آهن استفاده میشه هم زیاد هست و کشورهای چین، ژاپن و ویتنام، ایران، افغانستان، روسیه از جمله کشورهایی هست که در قاره آسیا ذخایر زغالسنگ دیش وجود داره. منابع زغالسنگ در نیمکره جنوبی و صادرکنندگان، در نیمکره جنوبی منابع زغالسنگ کمتر است نسبت به نیمکره شمالی و تنها 5% زغالسنگ جهان از نیمکره جنوبی حاصل میشه. استرالیا بزرگترین تولیدکننده زغالسنگ در نیمکره جنوبی هست. همچنان زغالسنگ در جنوب شرقی آفریقا، چیلی هم پیدا میشه. صادرکنندگان زغالسنگ شامل کشورهایی که زغالسنگ را صادر میکنه، آمریکا به اروپای غربی و کانادا ارسال میکنه، پولند به روسیه، چک، سویدن و ایتالیا ارسال میکنه، استرالیا به ژاپن و کره جنوبی ارسال میکنه، آلمان به برخی کشورهای دیگه اروپایی ارسال میکنه، فرانسه زغالسنگ خود را از تار و روی آلمان وارد میکنه. اینا که از جمله صادر کنندگان زغال سنگ در جهان هسته و موارد استفاده زغال سنگ و محصولات جنوبیش. زغال سنگ یک از منابع مهم تولید انرژی است که در کارخانه های تولید برق، گرم کردن منازل، حرکت قطارها و صنایع کیمیاوی مانند ساختن نایلون و پلاستیک و عطر دوا استفاده میشه. اما همچون از محصولات جانبی زغال سنگ به خاطر تولید مواد صنعتی و کیمیایی بهره برداری میشه. همچون این محصولات شامل قطران، مواد رنگی، سلفر، آمونیا، نفت مصنوعی، ربر مصنوعی که در تولید وسایل صنعتی و داروها و مواد کیمیایی استفاده میشه کاربردهای زیادی را داره. خب این بودم از درس امروزی ما. شما امیدوارستون درس امروزی ما درس آسانی بوده باشه و شما از این درس ها یاد گرفته باشین. خب یک بحث کلی درباره منابع طبیعی اگر ما داشته باشیم، منابع طبیعی یا ذخایر طبیعی که در جهان وجود داره از جمله نفت، گاز و زغال سنگ هست که اینا به شکل طبیعی به وجود آمده و انسان ها همه روزه ازش استفاده زیادی میکنه. مثلا نفت هست که نفت رو گفتیم از بقایای موجودات زنده هست که در طبقات رسوبی تایی چندین هزار سال و زیر فشار زیاد و حرارت زیاد تبدیل به نفت شده و امروز هم چاهای عمیق را حفر میکنه و از او نفت استخراج میکنه و استفاده میکنه. گاز هم همچنان از بقایای موجودات زنده تحت فشار حرارت طبقات رسوبی به وجود میاد و اکثر اوقات نفت و گاز یک جا پیدا میشه که در طبقه بالایی گاز قرار داره و در طبقه پایینیش نفت قرار داره، ولی در جاهای هم وجود داره که نفت را گاز را ما به شکل جداگانه هم استفاده میکنیم استخراج کردن میتونیم و گاز هم مورد استفاده زیاد را دارد قسمتی تولید انرژی. و بعد از زغال سنگ هست که زغال سنگ هم از فسیل های موجودات زنده به وجود میاد تحت فشار و حرارت زیاد که اونا به سنگ تبدیل میشه و از اون و به خاطر تولید انرژی استفاده صورت میگیرن. اینا که از جمله منابع طبیعی برای تولید انرژی هستن. خب گذشته از اینا بیان که کارخانگی امروزتان رو برای شما تشریح کنم. یکی زغال سنگ کوک نسبت به انواع دیگر زغال سنگ چی برتری داره توضیح بدین. دومی موارد استعمال زغال سنگ را توضیح کنین. و شماره سومی در حال حاضر چین زغال سنگ خیش رو از کدام مناطق کشور خیش به دست می آورد. شما این سه موضوع را بررسی کنید و جوابشان را پیدا کنید. این بودم از جلسه امروزی ما. شما رو تا جلسه بعدی به الله پاک بنیاز می سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با نام خدا و با عرض سلام خوش آمدین به جلسه 15 جغرافی صنف 12. خیلی خوشحال هستم که با هم درس های جغرافی رو میخوانیم و تا هنوز هم صنف های 7، 8، 9، 10 و 11 رو تمام کردیم و حالا هم به آخرین جلساتی از جغرافی سن 12 رسیدیم که امروز هم جلسه 15 ما می باشه. خب بیاین که درس امروز خودم آغاز کنیم. درس امروز ما شامل تاریخچه پست در جهان و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هست که اینا موضوعاتی هست که ما امروز قرار است در با موردشون بحث کنیم. ما در درس گذشته هم درباره پست صحبت کردیم و امروز هم قرار است که تاریخچه پست جهانم و موارد باقی مانده را بخوانیم و همچنان تاریخچه تلفن و موبایل هم قرار است که امروز با هم بخوانیم. خب در نخست تاریخچه پست جهان اگر ما در نظر بگیریم، سیستم پست از زمانهای بسیار قدیم در کشورهای مانند چین، مصر، یونان، امپراتوری روم وجود داشتن. خب این کشورها که بود، کشور چین، مصر، یونان، روم، اینا در قدیم تمدن های بسیار پیشرفته ای داشتن، به این دلیل سیستم های پستی در این مناطق وجود داشته و مردم به خاطر ارسال مکاتبشان از پست ها استفاده میکردن. بعد گذشته هم که بوده، وقتی که اینا از سیستم پست استفاده میکردن، وسیله که پست را انتقال میداده حیوانات پرنده ها بودن که بیشتر از پرنده ها از هدهد و کبوتر استفاده میکردن و قسمت حیوانات از اسب و شتر و دیگه حیوانات که استفاده میکردن. و همچنان در دوران امویان و عباسیان سیستم پستی البوریت به عنوان یکی از مهمترین وسایل ارتباطی استفاده شد و بعد از وقتی که جهان پیشرفته تر شد، تکنولوژی پیشرفت کرد، مردم از وسایل حمل و نقل در قسمت خدمات پستی استفاده میکردن. و توسعه پست در اروپا را که ما در نظر بگیریم، در قرن 16 میلادی سرویس پستی به همت فرانسوا تاکسی در اروپا گسترش یافت و در قرن 18 پست به عنوان یک وسیله معتبر و وسیله معتبر ارتباطی و قابل اعتماد در بین تمام مردم اروپا، نه تنها در اروپا بلکه دیگر مناطق هم گسترش یافت، مردم از خدمات سیستم پستی استفاده میکردن. و بعد از اونی که سیستم پستی گسترش یافت، مردم ها توافقنامه بین خودشون امضا کردن و توافقنامه به خاطر اینکه سیستم جور کردن که با آسانی بتوان مکاتب یا پست خورا از یک جای به جای دیگه انتقال بدن. و بعد از اون که کشتی بخار و راه آهن با وجود آمد، مردم از کشتی بخار راه آهن استفاده میکردن، سیستم در سرعت خدمات پستی زیادتر کرد، مردم بیشتر استفاده میکردن، چون کشتی های بخار راه آهن که بودن اینا بسیار سریع سر بودن، با سرعت زیاد حرکت میکردن و همچنان بارهای زیاد را انتقال میدن، پست های زیاد را انتقال میدن. در صورت شد که همه مردم پست رو آوردن، از پست استفاده میکردن، مناطق رو مکتوب های رسمی شون و مکتوب های غیر رسمی شون انتقال میدادن، هم سریع بود، هم ارزان بود و هم با اعتماد بودن، همه مردم استفاده میکنن. خب در قدیمش که بوده چند مردم بسیار کمی استفاده میکنن، ولی بعد که امکانات بیشتر شد، سهولت ها زیادتر شد، مردم بیشتر استفاده میکنن از سیستم پست. و اصلاحاتی که در سیستم پست اومده، در سال 1840 میلادی راولان هیل در انگلیس یک نرخنامه و تیکت پستی یک پنیره معرفی کرد. این اقدام راولان هیل که بود باعث شد که در قسمتی ساده‌سازی تشریفات پستی و کم کردن هزینه های ارسال پست شد. و همچنان کشورهای مختلف به روش های متفاوتی پست های خودشان ارسال میکردن. و بعدم که وقتی که تکنولوژی پیشرفت کرد، وسایل حمل و نقل زیادتر شد، زمینه گسترش بیشتر خدمات پستی را هم بیشتر کرد که مردم به راحتی از سیستم پستی استفاده کنند. و اتحادیه پست را که در نظر بگیریم، در سال 1868 میلادی هنری از آلمان طرح ایجاد اتحادیه پستی جهانی را ایجاد کرد که در 15 سپتامبر 1874 این معاهده برن با شرکت 21 کشور به امضا رسید و اساس اتحادیه پستی جهان را شناخته شد. و بعد از 3 سال بعدش کشورهای بیشتر در اتحادیه پیوست و نام اتحادیه پستی جهانی به اتحادیه پستی جهانی تغییر کرد. و در سال 1996 تا سال 1996 تعداد کشورهای عضو در اتحادیه
پست جهانی به 189 کشور رسید که نشان میده اهمیت جهانی پست ارتباطی چیگونه هست. خب در قدم که بود فقط مکتوب ها را در بر میگیرد ولی فعلا که از مردم بیشتر از پست استفاده نمی کنه. چون مستقیم از طریق ایمیل یا از طریق انترنت استفاده میکنه و مستقیم پست ارسال میکنه یا از فکس استفاده میکنن و فعلا هم پست در جهان وجود داره که بیشتر در طریق انتقال اموال هست. مثلا ما اگر بخواییم یک چیز از افغانستان به خارج ارسال کنیم توسط پست ارسال میکنیم. مثلا بخواییم که با فامیل ما در خارج میوه خشک ارسال کنیم از طریق پست یا کدام چیزی که از خارج مثلا بر ما بر فرض مثلا یک کمره که بر ما ارسال کنه از طریق پست ارسال میکنه. این سیستم پست جهانی هست و پست هم فعلا هم کاربردهای زیاد داره ولی در قسمت مکتوب ارسال مکتوب استفاده زیادی نمیشه. خب تاریخچه تلفن و موبایل را که در نظر بگیریم، تلفن موبایل اینا کس از مهمتر وسایل ارتباطی جمعی است که مردم در عصر حاضر بیشتر از دیش استفاده میکنه و همچنان تلفن موبایل فقط در قسمت ارتباط برقرار کردن اشخاص نیست ولی ما بتونیم در قسمت مسائل جغرافیایی مانند وقوع زلزله، سیلاب، آتش سوزی و مسائل تجارتی هم از اینترنت و موبایل و تلفن استفاده کنیم. و گراهام بیل اولین شخص بود که تلفن ابتدایی را جور کرد و یک تحول بسیار بزرگی در زندگی بشر ایجاد کرد و بعدا تلفن بیسیم اختراع شد و در سال 1897 میلادی گلگم و مارکونی اولین پیام را از اروپا به او طرف بحر اطلس مخابره کرد که بازم یک تحول بسیار بزرگ در زندگی انسان ها ایجاد کرد. بعد از گراهام بیل، آزمایش گراهام بیل ارتباطات با استفاده از امواج رادیویی ممکن شد و قرن 19 شاهد اختراعات بسیار زیاد در سیستم در زمینه مخابرات شد که بیشترین اختراعات قسمت تلفن ایجاد شد و مردم از قسمت تلفن پیشرفت‌های زیاد و قرن 19 باشد و همچنان پیشرفت در تکنولوژی تلفن موبایل. بعد از جنگ جهانی دوم اختراعات زیادتر قسمت تلفن های قسمت اختراع استفاده تلفن اختراعات زیاد قسمت های تلفن صورت گرفت. خب در کل بعد از جنگ جهانی دوم در تمام عرصه ها انسان ها پیشرفت های زیاد داشته که یک از این پیشرفت هایشان استفاده از پیشرفت هایشان در قسمت مخابرات بود و در سال 1970 میلادی ملل متحد مرکز مخابراتی غیر وابسته را تأسیس کرد و اولین پیام نماینده سازمان به نام مکبراید از یونسکو پاریس برای تمام کشورهای جهان نشر شد و بعد از اختراع ترانزیستور بود که در سال 1947 میلادی باعث آسان شدن مخابرات شد و در سال 1960 میلادی تا 1970 72 میلادی استفاده از تکنیک مخابرات انفرادی یا پرسونال کامیونیکیشن سرویس رشد زیاد کرد که امروز همین پرسونال کامیونیکیشن سرویس یا تکنیک مخابرات انفرادی در حال توسعه است و نقش بسیار مهمی داره ارتباطات مخابراتی ایجاد کرد و همچنان تلفن بیسیم و شبکه های مخابراتی را در نظر بگیریم. تلفن بیسیم که به نام سلولر هم یاد میشه بسیار نوع پیشرفته از تلفن هاست که قابل حمل است و ارتباط
دو نفر از هر مکان و حتی هر زمان میتونه برقرار کنه. و واژه سلولر از کلمه سل یا حجره گرفته شده که به شبکه های مخابراتی اشاره میکنه. و همچنان پوشش دهی موبایل بستگی به ظرفیت کمپانی های مخابراتی داره و شامل ساحات کوچک بزرگ میشه. مثلا در افغانستان کسی شرکت های مخابراتی افغان بیسیم، روشن، امتین، اتصالات، سلام، اینا که اصلا از شما شبکه های مخابراتی در افغانستان است که تحت ولایات های مختلف تحت پوشش خود قرار میده و روابط بین المللی ایجاد میکنم. همچنان هر کمپانی هر کشور کدیر خاص خود را داره و بدون ایسی که او کد را وارد کنه حتی ماس برقرار نمیشه. مثلا ما در افغانستان پیش کد تلفن ما هست 0093 یا 0093 هست. از ایران اگر در نظر بگیریم 0098 هست. از پاکستان 0092 هست. و هر کشوری که هست همین کد مخصوص خود داره. اگر ما بخوایم از یک کشور به کشور دیگه تماس بگیریم اگر کدشان رو وارد نکنیم نمیتونیم که تماس برقرار کنیم. این کد پیش شماره همیشه لازم هسته. خب این بودم از درس امروز ما. شما بیان که داخل کارخانه که شما رو براتون بگویم. سوال اولی هسته که چگونه اختراع تلفن بسیم توسط گلگیم مارکونی در سال 1897 میلادی تاثیر مهم به ارتباط جهانی گذاشت. سوال دوم است که چرا کلمه سلولر برای تلفن های بسیم انتخاب شده است و تکنولوژی چگونه کار میکنه. و سوال سوم است که نقش شرکت های مخابراتی مانند افغان بسیم، روشن، امتین، اتصالات در بهبود سیستم ارتباطات در افغانستان چی است. درباره سوالات تحقیق کنید و جوابایشان را پیدا کنید. خب این بودم از درس امروز ما. شما تا جلسه بعدی و الله پاک و بی‌نیاز می‌سپارم. وقت شما خوش. خدا نگهدارتان.
ساعت درسی با همکاری اداره آموزش افغانستان به شما پیشکش می‌شود. در این برنامه درس‌های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف 7 الی 12 و یک هفته در میان موضوعات سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان منتشر می‌شود. شنیدن این برنامه را فراموش نکنید.
مهمان آزادی.
شنونده های عزیز و گرانقدر سلام و درود بر شما. امیدوار هستیم هر جا که هستین در کمال صحت و عافیت باشین، روز و روزگارتان بخیر بگذره و سعادت نصیب شما و خانواده های محترمتان باشه. در این برنامه مهمان آزادی محترم احمد جاوید نور مهمان ماست. آقای نور یکی از انسان‌های استثنایی است که هر دم و قدمش به خاطر حفاظت و حراست از محیط زیست شکننده و صدمه پذیر افغانستان بوده. این که چگونه شما را زیاد انتظار نمیگذاریم. آقای نور سلام، به برنامه امروز مهمان آزادی خوش آمدین.
من هم جناب همایون صد سلام خدا خدمت شما و خدمت همکارای تخنیکی شما و خدمت شنونده های عزیز شما تقدیم میکنم. من انشاءالله در خدمت هستم. مهربانی کنید.
آقای نور، برای که بهتر شما را به شنونده های رادیو آزادی معرفی کرده باشیم، بیاین طوری که روالی برنامه است از طفولیت آغاز کنیم. شما در کجا تولد شدین؟ آموزش ابتدایی، متوسطه و دوره لیسه را در کجا دیدین؟
احمد جاوید نور فکر میکنم یکی از کسایی است که با شروع انقلاب متولد شده و فعلا هم در انقلاب زندگی میکنه. من در ولسوالی برکبرک قریه بادیل، یعنی قریه بادلاس همون نام محلی از به نام بادیل مشهور شده، در یک خانواده مختلط نه اوقدر روشن فکر بودند و نه اوقدر کوتاه فکر یا تاریک فکر بودن. یعنی پدرم معلم بوده، مادرم متاسفانه بیسواد بوده، بابا کلان یا پدر کلانم بیسواد بوده، کاکاهای اکثرا مامورین حکومت و معلمین بوده و خودم در سال 1350 جدی سال 1350 در یک بینمی خانواده متولد شدیم. دوران طفولیت ما با چون جنگ بوده، انقلاب بوده، آموزش های ابتدایی خود در مساجد و مکاتبی که تحت سلطه احزاب جهادی و وقت بود پیش بردیم و دوره ثانوی خود در لیسه غازی امین الله لوگری به پیش بردم و آغاز کردم و تا سال 1373-74 به صنف 11 رسیدم و متاسفانه دوباره امو گزندای روزگار ما را مجبور کرد که مهاجرت بکنیم به طرف ایران. 3 سال به ایران بودیم، بعد از 3 سال دوباره عودت کردیم به وطن و بعد از او از صنف 12 خارج شدم از لیسه حضرت عمر فاروق که مربوط مرکز ولایت لوگر بود و چون یک فاصله زمانی بین 3 سال بین درس ها و آمادگی کنکور بود، مجبور شدم که 1 سال آمادگی کنکور بخونم در شهر کابل. بعدن هم باز در سال 1379 شامل امتحان کنکور شدم و 1380 در پنزه زمینشناسی رشته جیولوژی موفق به این شدم که تحصیلات خود پیش ببرم و در سال 1383 از قانون زمینشناسی و رشته جیولوژی اومدن من فارغ التحصیل شدم.
آقای نور، زندگی کاری شما از کجا آغاز شد؟
من بعد از اینکه از سال 1383 از پانتون فارغ شدم، چون ساحه سرتیر بود، یعنی ما قوس جد یا ما فارغ می شدیم از پانتون، در سال 1384 از طریق تلویزیون، یعنی رسانه همگانی همو وقت رادیو و تلویزیون بود، بستایی که در وزارت احیا و انکشاف دیهات به ایلات سپرده شده بود، ما هم اشتراک کردم در اون من حیث انجینر مسلکی و عضو ریاست نظارت و ارزیابی پروژه ولایتی وزارت محترم انکشاف دیهات شامل وظیفه شدم و مدت 6 سال فکر میکنم که در اونجا مزدور خدمت بودیم و در تمام ولایات، اکثر ولایات سفر کردیم، قریجات و قرا و قصبات از نزدیک دیدیم، چون برنامه وزارت انکشاف دیهات 5 برنامه داشتن. یک برنامه دو همبستگی ملی بود، چون همبستگی ملی در تمام قرا و قصبات فعالیت داشت، بنابراین ما ماهوار سفر داشتیم به ولایات و ولسوالی و قریجات.
آقای نور، زندگی شما با حفظ محیط زیست پس چگونه پیوند خورد؟
من در زمانی که مکتب فارغ شدم، یکی از شاگردای ممتاز پدرم، چون پدرم معلم بود، به نام انجینر صاحب یمین بود. انجینر صاحب یمین استاد شخصی ما هم بودند. اونا چون از انجینری ساختمانی فارغ شده بودند، کوشش میکردند که زمان فراغت خود و همو وقتی که وقت داشتند کورسای را ایجاد بکنند و من هم اشتراک میکردم در کورسا و استادی و رفاقت ما از اونجا شروع شد و مرا تشویق کردن که شما باید به جیولوژی و معدن برین، چون اونا یک ارزیابی ابتدایی خود داشتن که شاگرد خود ارزیابی میکردن که تا کدام ظرفیت یا تا چی اندازه ظرفیت دارن و رازو پیشبینی یا پیشنهاد میکردن که شما برین به این رشته. من هم به نومی رشته که ایشان مرا راهنمایی کردن، من هم انتخاب ما اینمی بود و موفق شدم که به این رشته کامیاب شدم. ما در وقتی که در پانتون بودیم، چون همین لفظ محیط زیست در افغانستان نو است، یعنی جدید است، او قدر قدامت ندارد، بنام ایکولوژی یک مضمون بود. خدا مغفرت کنه، یک استاد داشتیم بنام میر محمد بهادر، یک از استادهای برجسته امو وقتش بود. اینا ما امو سنف ما یک اندازه مختلف سنفی بود که از گذشته ها محصولین از او چون تحول آمده بود، کسی از پاکستان آمده بودند، کسایی که سابق به اینجا محصول بودند، کسی از ایران آمده بودند یا از خارج دوباره برگشت کرده بودند. یعنی یک سنفی بودن که هم دو تعداد اشخاصی که سن بالا داشتن و هم بودن و کسایی که جدیدن هم جدید شمول بودن اونو هم بودن. ایرانی وزیفه اکولوژی را دو زمان برای ما وظیفه پرکتیک دارد که شما برین در قسمت اکولوژی سروی ها و تحقیقات تان انجام بدید و نتیجه شب پنزه بیارین. ما هم شروع کردیم و ابتدای هم شوخی های محصولی بوده و هم ابتدای کار ما بود که کار عملی بکنیم. ساهار او وقت کابل یک اندازه نهایتا ساهات ویرانه بود چون دوره معقد بود و دوره جنگ گذشته بود و این کشور یا شهر بعد از جنگ بود، خیلی ساحاتش خامه و ویرانه و بیرانه بود. ما اکثرا کوشش میکردیم که از تپه های از او، از مخروبه های از او و از ساحاتی که تخریب شده، خدمات وجود نداره، خدمات شهری وجود نداشت، از اونا سروی بکنیم، تصویر برداری بکنیم و چیزایی که میفهمیدیم او را یاداشت بگیریم و جمع‌آوری بکنیم و به خاطر وظیفه‌ای که بر ما داده شده. چون ما اینمی سنف یک اندازه اشخاصی که موسنتر بودن، با تجربه تر بودن، همراه ما بودن، یکی از سروی ها و یا یکی از تحقیقات برجسته اون مثال بود که اینمی ایکولوژی را او وقت ایکولوژی را من حیث یک سند تحصیلی اونجا پیشکش کردن و اکثرا از او بر شاگردا و یا چپتر می دادن، چپترهای از او را کپی می کردن. از او تحصیلات ما بر از او اکثرا مضامین و بعضی پاراگراف های را می دادن که مقالات نوشته بکنند و از روی از او بعضی عناوین خود درست بکنند. از او وقت ما یک اندازه تشویق شدم و ترغیب شدم به یک ما این عرصه کار بکنم.
آقای نور، پس بیاین در مورد ای که در کدام مناطق افغانستان به حیث فرد مسئول مسلکی محیط زیست ایفای وظیفه کردین؟
98 بود اولین ما، چون در انکشاف دیار که بودم مدت 5 سال عضو مسلکی ساختمانی پروژه ولایتی وزارت انکشاف دیار بودم، بعد از مدیر عمومی اینمی بخش شدم. چون ولایات مشرقی ما نورستان، کنر، جلال آباد و لغمان اینا مربوط مدیریت ما میشدن، اکثر سفرهای من به این مناطق بود. و از اینجا وقتی که من چون وقت وبسایت ها اعلان میکردن و ما کوشش میکردیم که از وبسایت اصلاحات اداری نو تشکیل شده بود از او بعضی امو اعلانات از او را ببینیم، ریاست محیط زیست ولایت لوگر به ایران رفته بودم. من هم رفتم فرم گرفتم و شاتلست شدم خوشبختانه در سال 1398. 7 جدی بود فکر میکنم که من موفق به این شدم که من در اونجا برای خدمت استخدام شدم و خدمت خود من حیث مسئول محیط زیست ولایت لوگر در بخش محیط زیست و فعالیت های
محیط زیستی
آغاز کردم.
برای آقای نور، لوگر زادگاه شما هم است، بیاین در مورد خوبترین خاطرات دوره کاریتان از لوگر بگوین.
من وقتی که بعد از اینکه موفق شدم، متاسفانه بعضی مسائل های بود در ولایات که اکثرا باید میرستی بعد از اینکه موفق شده بودی با والی از یک نشست میداشتی. در اون زمان جناب عتیق‌الله لودین والی ولایت لوگر بودن. قبل از اینکه من برم به وظیفه خود، برای من جالب اینمی بود که از طریق اداره برای من گفت شما خود موفق شدین و اصلاحات اداریش بر شما مکتوب داده و حکم رئیس جمهورم هست. ما قبل از اینکه شما اینمی حکم ببرین یا ما شما را ببریم برای معرفی به نمی پست و کل، شما برید قبلا یک اندازه با جناب والی صاحب ملاقات بکنین و عمو موافقه زور حصول بکنین تا زمینه را مساعد بکنیم برای معرفی شما. یعنی برای من یک جالبی بود که حکم رئیس جمهورم بود و موافقه هم اصلاحات اداری و هم اداره مربوطه ما بوده، اما امو زدوبندهای سیاسی و ملحوظات حزبی و اینی مسائل سیاسی بود که اونا کوشش کردن که پیش قبل از این مرا معرفی بکنن در اونجا و ما برم قبل از او چیز خود بگیرم موافقی خود. برای من چیز جالب و یعنی تعجب آور بود.
ما فکر میکنم که این روال در سایر ولایت افغانستان هم همچنین بوده. تا جایی که آقای نور ما اطلاع دارم، شما در نورستان هم به حیث مسئول اداره محیط زیست یا رئیس اداره محیط زیست ایفای وظیفه کردین. زیباترین خاطراتتان از نورستان چی است؟
بله، ما وقتی که با ولایت لوگر بودم، چون بحث ما بحث رتبه اول بود، بعد از اون ریفورم کامت یک سال دو سال بعد علمی بستای اول ارتقا نکرد، تنزیل کرد به بست دو. از بست اول چون ریفورم آمد، اصلاحات آمد، بست ایره به بست دو ساختن. بعد از او در سال 1390 من ترانسفر شدم از بست اول به بست دو که بستای ریاست های ولایتی و ریاست های عمومی بست اول شد، ریاست های که عمومی نبودن بستای دو شدن. در وقتی که جناب دکتر اشرف غنی رئیس جمهور شدن، اونا اعلان کردن کسایی که در بحث‌های کلیدی و بحث‌هایی هستن که اونجا عواید جمع‌آوری میشه، اونا چون میاد خدمتشان اگر از 7 سال گذشته باشه، بحث‌های زیاد به اعلان می‌کنند و طبق اونمو حکم بحث ولایت لوگر چون 7 سال ما پوره شده بود به ایلان را و من دوباره به لوگر کاندید شده نمیتونستم. بنابراین کوشش به این بود که به یکی از بستای ولایات ما کاندید باشم و در اون زمان ولایت نورستان نه، ولایت لغمان بست به ایلان سپرده شده بود و من رفتم دوباره اپلای کردم و در سال 1398 یعنی اسد 1398 من موفق شدم که دوباره به ولایت لغمان کامیاب شدم و مصدر خدمت در عرصه های محیط زیست و آب ولایت لغمان ایفای وظیفه بکنم و مدت دو سال اونجا من مسئول محیط زیست بودم.
شما در ولایت غزنی هم ایفای وظیفه کردین به حیث مسئول محیط زیست یا نه؟
نه خیر، چون در ولایت غزنی ما نبوده که چون ساحه محیط زیست از لحاظ متشابهات کاری بعضی ساحات اساس محیط زیست بودن که مثال نورستان بود و ولایت دشت ناور یا آبای ساده ناور و غزنی بود یا واخان بدخشان بود یا تو پارک‌های ملی که مثل بند امیری بامیان است. اینی تو مسائل ما کوشش میکردیم که در قسمت دیگر هم تحقیقات بکنیم و هم چیزایی که میدانستیم او را به رشته تحریر در بیاریم و کوشش میکردیم که از این تحقیقات خود کسایی که مستفید نشدن اونا مستفید شد. ما یک تحقیقات یا امو شاخصهای تحقیقاتی خود از دشت نهار شروع کردم و یک تحقیقات انجام دادم بالای محیط زیست و آبای ساده ولایت زیبای غزنی. بعد همونطور باز یک قسمت هم نوشته کردیم بالای قسمت های از نورستان، چون نورستان یک طبیعت نهایت زیبا و تسنخورده بود، یک تحقیقات رو اونجا انجام دادیم و متاسفانه که بعدن باز تحولات آمد و علمو تحقیقاتم ناتکمیل مون.
بله آقای نور، دلیلی که من سوالم کردم این بود چون من امو تحقیق شما را در مورد دشت ناور غزنی و همچنان نورستان خواندم. واقعا چیز جالب است و اگر شنونده های رادیو آزادی و خصوصا شنونده های برنامه مهمان آزادی بتانن به این نوشته های شما دسترسی حاصل کنن، به یقین معلومات بسیار جالب و مهم در مورد زیبایی ها، تنوع حیات وحش و خصوصیات بسیار خاص محیط زیست در نورستان و همچنان در غزنی در این تحقیق شما خواهد یافتند. آقای نور، اخیراً مؤسسه بین‌المللی مرسی کورپس در یک گزارش بسیار تکان دهنده هشدار داده که اگر وضعیت به می شکل کنونی ادامه بیافه، شهر کابل اولین شهر مدرن دنیا خواهد بود که تا سال 2030 میلادی با خشکسالی بسیار شدید و قلت کامل آب آشامیدنی مواجه خواهد شد. آقای نور، اگر سوال طور مطرح کنیم که این گزارش چقدر میتونیم جدی بگیریم و وضعیت واقعا چگونه است؟
جناب رومانی صاحب، خدمت شما و خدمت شنونده های عزیزتان میخوایم بعض معلومات ابتدایی را در این شریک بسازم. هر موسسه یا هر شخصی که میخواید تحقیقات بکنه از ابتدای اونمو معلوماتی را که میتونه که به دست بیاره از اونجا شروع میکنن و کوشش میکنه که برای خود اینمی سایتل از این یک گراف یا حداقل یک مرور بکنه، یک گراف یا یک خط برای خود تعیین بکنن. چون اینمی موسسه محترمه که تحقیقات را انجام دادن، واقعا امو تحقیقات از و یا زحمات از و قابل قدره برای کسایی که در این عرصه میفهمند و تحقیق کردند یا حداقل آگاهی دارند یا علمی ساحه علمی و تخصصی از و هست، یک هشدار جدی است. این واقعیت علمی است. من اگر علمی لحظه شما را مثال کوچک از محیطی که من زندگی میکنم، من در ناحیه هشت کابل بودوباش دارم، اگر علمی تحقیقات من از خانه خود و از همسایه خود کوشش بکنم که صد خانه را سروی بکنم، من این دمی اطرافی که من حال منزل توش فکر میکنم، اطراف خود که من ملاحظه بکنم، در صد خانه هفت خانه زیره شما پیدا نمیتونید که حد اقل بتانند به اندازی سیوم تی یک بیسوه، یعنی اگر نمرهشان سی بیسوه باشن، سیوم تی زیرم نمیتونید شما ساحه سب یا ساحه که حد اقل اونجا کشت، کار، زراعت یا نخال غرض شده باشه. تمام اینمی ساحت پوشیده است، کانکریت است، موزاییک است یا کاشی است، مطلقا یعنی ساحه است که زمین کور شده، زمین پوشیده شده. بنابراین مستی که تحقیقات را انجام داده، اینمی ملاحظات کلش را سروی کردن، تخمین کردن، گراه بر خود سنجیدن، متاسفانه که سال 2020 و قلمداد کردن. اگر ما اینمی روال و اینمی روال که فعلا کابل دچار معتیقه محیط زیستی و خوشتاری است، اینمی روال ادامه پیدا بکنه، انکشاف های ما پایداری در نظر گرفتنش که به شکل بیرویه انکشاف بکنیم، به شکل غیر پلانی انکشاف بکنیم، به شکل امو ریسکا و خطرات بعدی انکشاف و ترقی خود در نظر نگیریم. متاسفانه بله، ما اگر 2030 نباشه، حداقل ما میتونیم بعدتر از او کابل فاقد آب داشته باشیم.
آقای نور، برای حل این مشکل وظیفه دولت مردا و مردم عام چی است؟
ما میخوایم ساده بگویم، اول مسئولیت متوجه خود بسازم. اگر من نتونم آب بامب و هوا و اولی خودم مدیریت بکنم، مطمئن باشین که حکومت نمیتونه آب کوچه ها را از سرک ها را و از تمام کابل مدیریت بکنه. یعنی مسئولیت اول برمیگرده بر شخص مردم. اون مردم در این زندگی دارن، پولای انگفت را مصرف کردن در خانه های خود، چون زمین در کابل قیمت است، مصارف ساخت ساز هم نهایت دشوار و گران تمام میشه. هر چیز دار و ندار خود مصرف کردن بالای خانه خود. اگر در اطراف زمین داشتن، گرو کردن، فروختن، آمدن در اینجا نمره گرفتن در زمین، فقط به خاطر سرپناه خود کوشش کردن که زمینی کمتر بگیرند و در پناهشان یا امو حجم، چون در افغانستان حجم فامیلی یک اندازه کلانتر است، یعنی کسایی که اگر 5 سر فامیل سرویات صورت میگیره، فکر میکنم کابل 9 تا 7 تا 9 نفر امکان داره باشه یا بیشتر از این. اینی ملحوظات است که ما میتونیم که اول از خانه خود شروع بکنیم. ما وقتی که اوی بمب خود و اوی نهای خود از زمینی زیر مساعد نکنم که یا تزریق شوه با آبای زیر زمینی و این رو کوشش بکنم که رناف یا آبای سطحی از این بره به جوچه و از جوچه بره به جوچه های سرک و منتهی میشه بالاخره به دریا، بنان میرسه به کشورهای همسایه. یعنی مدیریت یعنی باید از خانه ها شروع شود. هر وقتی که ما تانیستیم حکومت و مردم هر دو مشکل خانه ها را حل بکنند، مطمئن باشند که مشکل کوچه و مشکل سرک و مشکل تمام شهر با حل میشه. از خانه شروع نکنیم، مطمئن باشند که اینمی ساخت ساز وجود داره، مردم تجمع آورده، مشکلات نفوس که به اندازه تراکم در شهرها بیشتر شده، بنابر ملحوظات بیکاری و نبود برنامه‌ای که بتونه حداقل مومد و پیشاور اقتصاد مردم، اینا رجوع کردن به شهرنشینی و شهرنشینی هم فعلا اکثرا به سیستم عصری متاسفانه که منابع ما را نهایتا متضرر می‌سازه. آب که ما در اطراف یک نفر مصرف سرانه از او بالاتر از 40 لیتر نمیشه، بلکه در شهرها اینا بالاتر از 100 لیتر و 120 لیتر به مصرف میرسانند روزانه.
بله.
علتش اینه بیاد که از منابع بیشتر استفاده میشه و مدیریت کمتر صورت میگیره. بنابراین وقتی که ما میخواییم یک چیزی علمی رو اینجا اضافه بکنم، ما در سایکل یا دوران آب وقتی که ما اگر یک بارندگی را شما فکر کنیم که 100% مد نظر بگیریم، یک بارندگی که صورت میگیره، بین می بارندگی ما 10 تا 15% زیاره آبهای زیرزمینی تشکیل میده. اون دستاهاتی که پوشش نباشه، پوششی که ما شما حالا قیر داریم، قیرگونی داریم و نمیفهم میزوگان داریم و کانکریت داریم و پلستر داریم و موزاییک داریم و کاشی داریم و سرکار پخته و منتهی شده و کلش و کانکریت و منتهی شده و دریا، اینی مسائل است که ما را فاقد آب می سازه. اگر ما بتانیم که زمین های دیر مساعد بکنیم که آب خود در جایی که آب روا هست چاهای جذبی هم فر بکنیم، بتانیم آب بامب خود، آب نوی خود مسیر بدیم بین می چاهایی که حفر شده و جذب میشه به زمین، و یا حداقلش حکومت کوشش بکنند که ما در قوانین محیط زیستی قبلا داشتیم حداقل یک سرپناه باید 20% صاحب از صاحب سبز باشه، یعنی در اونجا نهال غصب شوه، سبزی باشه و زمینه مساعد باشه که ما حداقل هم برف بام خود در اونجا ذخیره بکنیم. متاسفانه قابلیت جذب و تربیق زی به نهایتا مشکل دچار میشه.
بله آقای نور، بسیار تشکر از شما. به لحظات اخیر این برنامه رسیدیم. بسیار تشکر از اینکه لطف کردین در این برنامه مهمان آزادی مهمان ما بودین و رهاورد سفر خود با ما و شنونده های محترم رادیو آزادی شریک ساختین. موفق و سعادتمند و در امن و پناه خداوند بزرگ باشین. ان شاء الله در برنامه های آینده باز هم به سراغ شما میایم و از شما خواهیم شنید. بسیار تشکر.
خدمت هستم قربان شما. زره نوازی کردین. خدمت هستم ان شاء الله. هر آن چی که دارم به خدمت شما و مردم و مردم عزیز خود دارم.
پیام ها و نظریات شما.
عبدالعزیز از ولایت بغلان، ولسوالی بغلان مرکزی، این اکشای آب خوردن ماست و افتاوی آب تارت ماست، این زندگی ماست، این حالت ماست. خداوند به حالت ما و شما رحم کنه. یعنی ای آب خوردن ما شب و شام 12 ماه، یعنی ای آب خوردن ما در این پتکاست.
ما یک سوال داشتم که مکتبای ما کی شروع میشه؟ مکتبای دخترای بالاتر از صنف ششم کی شروع میشه؟ این در ولایت های گرمسیر سال تعلیمی جدید شروع شده، اما هیچ خبری از بازگشایی مکتبای دختران بالاتر از صنف ششم نیه. مکتبای ما شروع میشه نمیشه؟ اگر میشه کی میشه و اگر نمیشه چرا نمیشه؟ و سلام.
این مال اثر خوشدلی بسیار همه زندگی ما تا دار ندارم هم از بین رفته، درخت و زمین ما همه خوش شد، کشت و کار هم از بین برفته، مال و مایشی ما هم از بین رفته، تعداد چل خانه همگی فراری ما اختیار کنیم، چون آبی آشامیدنی تا از دیگه و دیگه از هم از بین رفته.
خشکی و بیابی و مالا تلف شد دیگه، کار کاسیبی ما همی مالداری بود. حالا که هست کلدن سال خشکی شد، او نیه چه میاره یک تانکر رو 800 افغانی میده، 800 افغانی رو هم قابل استفاده اصلا نیه، اصلا نمیشه بخوری، حتی مالم که میخوره مریض میشه.
ما از اون سوالی خانقه تماس گرفتیم. ما از دست آب خیلی بتنگ هستیم، آب چور و تلخ است، میخورم شکم درد میشم.